رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دوباره به شما شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی باسن شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 18 یونی سال 2009 میلادی است و ساعت در اینجا 6 بیگاه.
سلام شنونده گرامی، فرهاد میلادم و شما را از استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب
و در این ساعت و در ابتدای برنامه اخبار مهم جهان تاجیکستان را از همکارم ساجده میرزا میشنویم که در استودیوی پراگ همراهی ماست. ساجده بفرمایید.
تشکر همکارانی عزیز. خبرهای تازه که تا این ساعت به دست ما رسیدند. بنا به گزارش کاخ سفید، 26 ایون پرزیدنت آمریکا باراک اوباما با کانسلر آلمان انگلا مارکل در واشنگتن دیدار و گفتگو خواهد کرد. در خبری رسمی آمده است که پرزیدنت اوباما با آمادگی به استقبال رهبری آلمان میخواهد مسائل مهمی بین المللی را با او بررسی کند که هر دو کشور را نگران کردند. خانم مارکل با برخی از تصمیم های پرزیدنت اوباما که تلاش دارد آمریکا را از پس روی اقتصاد رها کند نظر انتقادی دارد. همزمان آلمان در مسئله افزایش نیرو در افغانستان دلی نخواهم دارد. رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا با نیت دریافت بازار نوی فروش محصولات کشورش در ترکمنستان به سر میبرد. آقای لوکاشنکا امروز در اشخاباد گفت فروش محصولات کشاورزی و صناعتی برای نرمتر نمودن تأثیر بحران اقتصادی به بلاروس کمک خواهد کرد. سفر پرزیدنت بلاروس به ترکمنستان در پس منظر سردی مناسبات دو کشور با مقامات کرملین جریان میگیرد که اخیرا واردات محصولات شیری بلاروس را به روسیه ممنوع کردند. مسکو قرار منع ورود محصولات بلاروس را به قلمرو خود در حال لغو نمود که بلاروس در مرز دو کشور پاسگاه‌های نظارتی گمرکی بنیاد کرد. جسد محمد نظر صالح، سابق وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، صبح زودی 18 ایون در زادگاهش شهر سربندی ولایت ختلان به خاک سپرده شد. دفن او به اعلان و به شرکت اهالی یا نمایندگان دولت به وقوع پیوست. بنا به اظهارات مقامات رسمی تاجیکستان، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد نظر صالح هنگام بازداشت در منزل زیست خود دست به خودکشی زده است. محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، در این رابطه گفت
17 ایون سال روان نسبتی صالح محمد نظر صالح که منصب دولتی جمهوری تاجیکستان را اشغال کرده، در دوره فعالیت کاریش جنایت‌ها مقابل منفعت‌های خدمتی دولتی را صادر کرده است. بنابر موجودیت دلیل‌های کافی قرار در برای انتخاب چاره پیشگیری نمودی حفظ پیشکی قبول کرده شده بود. هنگام تطبیق قرار در بلاذکر گردیده، صالح دست به خودکشی می‌زند.
اولین نزدیکان مرحوم میگویند که او از طرف چند نفر که برای حبسش آمده بودند به هلاکت رسیده است. صالح از چهره های سرشناس تاجیکستان در مقام های عالی این کشور، از جمله به حیث رئیس دستگاه پرزیدنت تاجیکستان، رئیس دادگاه قانون اساسی و شورای عدلیه تاجیکستان کار و فعالیت کرده است. هزاران جانبدار میرحسین موسوی، نامزد مغلوب شده در انتخابات ریاست جمهور، امروز با یادبودی قربانیان حادثه های اخیر در کوچه های تهران جمع شدند. به دنبال اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهور 12 ایون که در آن به گفته مقامات احمدی نژاد پیروز شده است، طرفداران نامزدهای اصلاح طلب به کوچه ها ریختند. در این نارامی ها دست کم 7 نفر به هلاکت رسیده است. میرحسین موسوی و محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، در یک بیانیه یعنی مشترک از مقامات رسمی خواستند تا تمام افراد بازداشت شده را رها نمایند. از مسکو خبر رسید که یکچند سرتراشیده روس یا اسکینهد روس در زمینه کشتار یک شهروند داغستان به مدت طولانی زندانی شدند. با گفته سخنگوی دادستان، رهبران این حلقه جنایی اندری پوچوکایف و دانیل تیویانسکی از 17 تا 19 سال در زندان دارای نظامی شدید محبوس می شوند. هجومگران دیگر به مدت از 8 تا 11 سال حکم زندان گرفتند. گروهی سرتراشیده ها که هر دو هم شهروندی داغستان بودند، در قطاره های بیرونی شهری به دست آورده آنها را لاتوکوب نموده و با ضرب کرد زخمی کردند. در این حادثه یکی هلاک شد و دیگری جان به سلامت برد. با معلومات سازمان های حقوقی بشری روسیه، از سال 2004 به این طرف حدوداً 300 نفر در پی هجوم سرتراشیده ها هلاک شده، 1300 نفر دیگر زخم برداشتند. اکثر قربانیان سرتراشیده های روس شهروندان آسیای مرکزی بودند. تا شاهد، این آخرین خبر بود از رشته های خبری و نوبت به شما.
تشکر همکارم ساجده میرزا بود با اخبار مهم این ساعت. برای دریافت خبرهای بیشتر سری بزنید به وبسایت ما azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و حالا شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم.
به ادعای مقامات رسمی تاجیکستان، وزیر سابق امور داخلی که به جنایت های سنگین متهم می شود خودکشی کرده است.
دفن با شتاب محمد نظر صالح وزیر سابق امور داخلی در زادگاهش.
ایران امروز هم شاهد تظاهرات عظیمی مردمی شد.
نشست معماران صلح تاجیکان در شهر دوشنبه. در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه امروز به هر کجایی که نروید دایر به مرگ محمد نظر صالحوف، وزیر سابق امور داخله و یکی از افرادی در گذشته نزدیک با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان صحبت میکنند. جنرال محمد نظر صالحوف از افراد شناخته در کشور بود که حرف زیاد دایر به اعمال او شنیده میشد و از جمله قانون شکنی ها و دست داشتنش در رشوه‌خواری.
و چون محمد نظر صالحوف یک زمان رئیس دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان بود، یکی از منصب‌های کلیدی را در دست داشت، حالا مرگ او سر و صدای زیادی را برانگیخته است که چرا مقامات در پی فرد شدند که یک زمان امام علی رحمان به او اینقدر اعتماد زیاد داشت.
و دیگر اینکه حالا این نکته افکار جامعه کشور را مشغول داشته است که چرا فردی که منصب‌های بلند را به ذمه داشت با چنین شیوه خود را کشته است، و از طرف دیگر چرا گروهی که قرار بازداشت او را تطبیق می‌کرد چنین امکانیت را فراهم کرده است. تفصیلات بیشتر در گزارش عبدالقیم قیومزاد، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
در اظهارات مشترک وزارت امور داخلی و دادستانی کل تاجیکستان، حادثه کشتار محمد نظر صالحوف وزیر سابق داخلی عملی خودکشی عنوان شده است. در این بیانیه تاکید می شود محمد نظر صالحوف که به دست داشتن در جنایت های خدمتی متهم می شد، چندین دفعه رسما برای بازپرسی به نهادهای تفتیشاتی دعوت شده بود، ولی او این دعوت ها را صرف نظر کرد و به این دلیل روز 17 ایون دادستان کل تاجیکستان دستور درباره بازداشت و حبس او را صادر کرد که به هنگام تطبیق قرار صالحوف با استفاده از تفنگچه خود را به هلاکت رساند. محمد الله اسدالایف سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان در این باره گفت:
17 ایون سال روان نسبت صالحوف محمد نظر صالحوویچ که منصب دولتی جمهوری تاجیکستان را اشغال کرده، در دوره فعالیت کاریش جنایت ها مقابل منشأت های خدمتی دولتی را صادر کرده است. بنابر موجودیت دلیل های کافی قرار درباره انتخاب چاره پیشگیری نمودی حبس پیشکی قبول کرده شده بود. هنگام تطبیق قرار در بازگرد گردیده، صالحوف دست به خودکشی میزند.
اما خانم محمد نظر صالحوف کشتار شوهر خود را کار دست افراد مأمور برای بازداشت او خواند و گفت که شوهر او را با ضرب تیر کشتند و برای دعوت کمک فوری طبی نیز عجله نکردند. در بیانیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، حوادث کشتار الیک زخرچنکو در غرم، گردهمایی‌های مرکز بدخشان کوهی و عملیات بازداشت سهراب لنگریوف در شهر کولاب که همگی در سال گذشته، یعنی در زمان رهبری محمد نظر صالحوف در وزارت امور داخلی رخ داد، از حوادث یاد کرده می‌شود که می‌بایست صالحوف درباره آنها به مقامات تفتیشات معلومات می‌داد. گذشته از این، صالحوف در پوشانیدن جنایات صادر شده از سوی کارمندان این وزارت نیز متهم می شود و شایعات درباره تلاش های برقصدانه بی‌ثبات و ناامن ساختن افضای داخلی از سوی سالیوف در جامعه نیز مدت هاست دور می زدند و از سوی دیگر برخی از نشریه های بیرونی و مخصوصا روسی پیرامون غرض ها و اهداف سیاسی آقای سالیوف مطالب منتشر کرده و را از نامزدهای احتمالی به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان نیز معرفی می کردند بدون کدام آگاهی قبلی. و در جلسه شورای امنیت تاجیکستان که آخری ماه ینور بعد نتیجه گیری یک سال کاری نهادهای حفظ حقوق و امنیت کشور برکنار شدن تنها محمد نظر سالیوف وزیر داخلی وقت از سوی پرزیدنت با آتش این شایعات روغنی بیشتر ریخت. به هر صورت بیشتری کارشناسان تاجیک حاضر نشدند در این باره صحبت کنند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاستشناسان تاجیکستان گفت که انگیزه این کشتار را در فساد و فسادکاری در مقامات بالایی حکومت باید جست.
این یک اویل مثلا پدرشان در حبس هستند، دادرش در حبس هستند، انتظار سود است، خودش به قتل رسید یا که خودکشی کرد. این یک تراژدی اویل است. من تکرار میکنم، برای من این شرح دادن نیستم، لیکن این تاثیر منفی کرده.
اما سید عمر حسینی معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید در واقع خودکشی و یا کشتار یک چنین نفری چند پیشتر معتبر و کلیدی در حکومت تاجیکستان باعث تعجب است. آقای حسینی گفت شاید او به خاطر جلوگیری از افشای اعمال خود دست به چنین کار زده است.
گمان می‌رود که در یگان کارهای بسیار ناشایسته دست داشته باشند و از شرمندگی ترسیده این کار انجام داده باشند. اگر شخصی که در جمهوری آبرو و نفوذ زیاد به دست بیاورد و شاید از او خطر کسی احساس کنه، ممکن که این کار را هم اقدام کرده باشند، ولی تمام آوازه ها و تمام حالاتی که حالا در این باره گفته می شود اون شهادت می تن از خودکشی ایشان.
اما یک نکته دیگر که حالا باعث سر و صداها شده است شیوه بازداشت محمد نظر سالیوف از سوی گروه فوری است که می بایست دستوری دادستانی کل را بدون تأخیر اجرا می کرد. محیب الله شریفوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان که سابقه طولانی فعالیت در مقامات تفتیشاتی را دارد در مورد قضیه سالیوف نخواست صحبت کند. گفت این کاری تفتیشات است که سالیوف خودکشی کرده است و یا کشته شده است. اما به هنگام تطبیق قرار بازداشت و حبس پیشکی قانون برای هیچ کس گذشت پیش بینی نمی کند و همزمان با روبرو شدن با نفر مورد نظر به دست او باید زولانه زد.
من همچون یک سابق کارمند پراکراتورا نسبت حالت بازداشت شدن شخص گمانبر قبضه شدم. امروز قانونگذاری مرافعه جنایتی مو همین حالت معاین کرده است که بازداشت اگر کردن شود اون درگون امکانیت او را با دیگر شخصان اجرا کننده نمیدهد که وی خانه دیگر دارد، خانه چی دارد، همون قرار در باره بازداشت گیره وی وزیفه دارد است که در کجا که نبوده وی را بازداشت کرده آورده به محکمه موقتی جو کنند.
با این همه حادثه کشتار یا خودکشی وزیر پیشین داخلی در حکومت تاجیکستان یک عملی بی سابقه ارزیابی می شود. تا کنون چندین نفر از وزیران یا منصبداران سطح های مختلف و ژنرال های ارتش تاجیکستان مورد بازداشت و محکومیت قرار گرفتند و یا هم از سوی گروه های مسلح کشته شدند، ولی هیچ یکی از آنها فرصت و جسارت برای خودکشی یا مقاومت را نداشته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرگ محمد نظر سالیوف وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان و یکی از شخصیت‌های شناخته و در گذشته از افرادی با اعتماد رئیس جمهور امام‌علی رحمان. حالا همراه با اتفاق زرنگیز نوروز شاه خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه می‌بینیم که سابقه کاری محمد نظر سالیوف در مقامات بلندپایه تاجیکستان چی بوده است.
محمد نظر سالیوف که تا 5 ماه قبل در وظایف کلیدی حکومت تاجیکستان ایفای وظیفه میکرد، دو روز قبل از زادروزش در سن 53 سالگی به اطلاع مقامات انتظامی خودکشی کرده است. سالیوف یکی از چهره های متنفذ و شخصیتی نزدیک به پرزیدنت رحمان 20 ایونی سال 1957 در شهر قرغان‌تپه به دنیا آمده است. او با اختصاص حقوق شناس سال 1979 دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرد، ولی فعالیت کاریش در نهادهای تاجیکستانی کشور سر از سال 1976 شروع شده است و تا ماه نوامبر سال 1992 داستانی ناحیه کانی بادون بود. بعدن آقای صالح 35 ساله در اجلاسیه 16 شورای عالی در خوجند که حکومت با پشتیبانی فرانت خلقی به قدرت رسید به حیث داستان کل تاجیکستان برگزیده شد. در سال 1995 جنرال صالح از این مقام برکنار و دو سال معاون وزیر امور داخله بود تا در سال 1997 رهبری دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد. به همین ترتیب محمد نظر صالح دو نوبت رهبری دستگاه پرزیدنت، رئیس دادگاه قانون اساسی، رئیس شورای عدلیه تاجیکستان و بعد انتخاب مجدد امام علی رحمان به مقام ریاست جمهوری در نوامبر سال 2007 به مقام وزیر امور داخله تعیین شد و در همه این مدت او یکی از چهره های بانفوذ و تصمیم گیر در سیاست و انتخاب کادرهای حکومت بود. ولی سه حادثه جدی که در دو سال وزیری صالح در سه مناطق تاجیکستان رخ داد و قریب تاجیکستان را وارد یک رویارویی دیگری داخلی میکرد، به قول کارشناسان تا اندازه باوری رحمان به صالح را کاهش داد. یک اعتراض سلاح به دستان در بدخشان و عملیات بازداشت سهراب لنگریف در کلاب و نهایت درگیری ناحیه رشت میان دو ریاست وزارت امور داخله بود که به کشتار فرمانده آمون الک زخرچنکا انجامید. و نهایت طبق اطلاع دادستان کل تاجیکستان سرپیچی صالح از دعوت دادستان برای دادن بیانات در مورد کشتار زخرچنکا باعث شد که دادستان روادید حبس او را صادر کند. محمد نظر صالح نخستین جنرال در تاریخ چند سال اخیر تاجیکستان است که قبل از آنکه حبس شود به گفت مقامات خودش را کشته است. اما این نخستین عملیات نهادهای انتظامی دولت در مورد بازداشت منصبداران و چهره های بانفوذ این حکومت نبوده است. سابق وزیر امور داخله تاجیکستان جنرال یعقوب سلیموف 3 ایونی سال 2003 بازداشت شد و 15 سال روانه زندان گردید. فرمانده سابق گارد ریاست جمهوری، رئیس پیشین آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر جنرال غفار میرزایف نیز در سال 2005 بازداشت و حکم حبس ابد را گرفت. محمد روزی اسکندروف جنرال دیگری تاجیک بود که نیز به 23 سال زندان محکوم شده است.
شرح حال مختصری محمد نظر صالح وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان را از سرانگیز نوروز شاه میشنیدیم و حالا میرویم به زادگاه محمد نظر صالح به شهر سربند که او را همین روز شتابکارانه در آنجا دفن کردند. ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی نیز شاهد مراسم دفن وزیر سابق بود.
تربت محمد نظر صالح سابق وزیر کارهای داخلی تاجیکستان صبح بر وقت 18 ایون از شهر دوشنبه به زادگاه شهر سربند ولایت ختلان انتقال داده شد. تابوت سابق وزیر، سابق دادستان کل و رهبر ماموریت رئیس جمهوری تاجیکستان در خانه والدانش تا دیر نایستاد و در یک مهلت کوتاه صبح در مزار نزد نیروگاه برق آبی سربند دفن کرده شد. نفری از پیوندان صالح و حتی باشندگان اطراف محل سکونت خویشاوندان در شهر سربند حاضر نشدند با رسانه ها صحبت بکنند. هیچ کارمندی مقامات اموری داخلی در کوچه ها دیده نمی شود، یعنی احساس نمی شود که مقامات زیدخل وابسته به مراسم دفن یکی از چهره های در گذشته معروف سیاسی کشور از تدابیر مخصوص امنیتی کار گرفته باشند. در مراسم دفن محمد نظر صالح طبق اطلاع رسیده هیچ یک مقام بلند پایه جمهور و حتی ولایت ختلان شرکت نکردند. مراسم به خاک سپاری صالح به حد آرام و ساکت و دونی سر و صدا برگزار شده است که حتی میلیسه های پاسبان نیروگاه سربند که در روبروی مزار واقع است بی خبر از دفن وزیر سابق خود مانده اند. در همین حال سیاست شناسان محلی میگویند صرف نظر از سر و صداها و اتهاماتی که علیه وزیر سابق کارهای داخلی اعلان شده بود، از نقطه نظر اتیکای سیاسی باید شرکت نمایندگان حکومت در مراسم دفن صالح تأمین میشد. سیاست شناس عظیم جان وهابوف میگوید
شاید این خیلی بود که شاید این چیز اگر میشد خوب بود، ولی یعنی شرکت نکردن هم خود یک نوع اعتراض بر شاید فعالیت هایی که با مفهومات گروه محکوم نشده بود یک مدت پیش، شاید همین یک نوع اعتراض باشد. ولی از نظر سیاسی اگر گیریم شاید یک نوع دلسردی هم به کسانی که شاید امروز در مفهومات گروه فعالیت میکنن، شاید اونها هم خیلی فکر کنند که در آینده اگر آنها از همین خطی کشیده بیرون برند همین صحنه در اکثر آنها باشد.
عظیم جان وهابوف میافزاید محمد نظر صالح یگانه منصبداری زاده ختلان نیست نیست که در گذشته از افراد نزدیک به رئیس جمهوری تاجیکستان محسوب گردیده، اما بعداً دست داشتن وی در جنایات مختلف آشکار گردیده است. وی میگوید در این اواخر مواردی کشف جنایتکاری های وزیران و رئیسان بلندپایه حکومت تاجیکستان زیاد به نظر میرسد که باعث یک اندازه کاهش یافتن نفوذ مقامات و میزان اعتماد به آن گشته است. ناصر جان امامزاده، رادیوی آزادی، سربند.
مراسم دفن وزیر سابق امور داخلی تاجیکستان.
و ضمناً فرهاد، در رسانه‌های دولتی تاجیکستان، منظورم تلویزیون و رادیوهای دولتی است، حادثه مرگی محمد نظر سالیف را انعکاس می‌کنند.
بله تو ارجان، اما نمی‌شود گفت که پره یا کاملا انعکاس می‌شود این موضوع، و طوری خبر داریم با استثنای خبرگزاری دولتی خاور که همان هم بیانیه وزارت امور داخله و دادستانی را نشر کرد، و همچنین در رادیوهای مستقل از پلیس و امروز شخصا من در دیگر رسانه‌های دولتی و یا مستقل خبر از این حادثه نشنیدم. هرچند طوری گفتم تایر، گفتگوها دایر به این موضوع در کوچه و خیابان‌ها زیاد است.
و تشکر فرهاد. خوب، شنونده ارجمند، اجازه دهید اینجا یک آگاهی بشنویم و برگردیم برنامه را با گزارش دایر به تحولات جاری در ایران ادامه دهیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه برنامه خبری. طرفداران مخالفین در ایران امروز نیز تظاهرات برگزار کردند تا فشار به حکومت اسلامی را در رابطه به انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری ادامه دهند. پیش از این میرحسین موسوی، نامزد اصلاحات طلب به مقام ریاست جمهور، از طرفدارانش دعوت کرد تا به خاطر همدردی با خویشاوندان افراد کشته شده در واقعه‌های اخیر به راهپیمایی صلح آمیز برایند. در راهپیمایی روز دوشنبه در تهران 8 نفر کشته شدند. و دایر به آن که امروز در ایران چی می‌گذرد، سلیم ایوبزاد از رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
موسوی از اعتراضگران خواست همگی لباسی سیاه بپوشند، اما تظاهرات نه تنها سوگواری 7 نفر از همراهان آنها، بلکه سرکشی از سخنان رهبری عالی ایران و فرمان رسمی منع همگونه تجمع نیز خواهد بود. موسوی در سامانه اینترنتی خود نوشت که اون نیز در تظاهرات که انتظار می رود ساکت و بی صدا جریان بگیرد شرکت خواهد کرد. در همین حال شورای نگهبان ایران هر سه نامزد ناکام، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و رضا محسنی را دعوت کرده است روز شنبه 20 ایون در یک جلسه مخصوص با هیئت شورا راه های حل اختلافات و اعتراض ها را بررسی کنند. موسوی و کروبی به این شورا از تقلب و خلافکاری های روز رایدهی شکایت برده بودند، اما موسوی اعلام داشت که شورای نگهبان را دیگر یک مقام بی‌طرف نمی شمارد، زیرا این نهاد به گفته موسوی علاقه پشتیبانی خود را از احمد نژاد اظهار داشته است. موسوی خواهان پژوهش مستقلانه اعتراض هاست و بارها گفته است تنها انتخابات تکراری می تواند مشکل را از بین برد. در دو روز اخیر مقامات ایران دسترسی خبرنگاران خارجی را به اطلاع محدود کردند. چندین سامانه اینترنتی و نشیمنهای معروف مانند فیسبوک، توییتر بسته شدند. اعتراضگران در این حالت هرچی بیشتر به رسانه های بیرونه مراجعه می کنند. دو ساکن تهران به رادیو فردا زنگ زده و چنین پیام ها گذاشتند.
آقای موسوی، شما با اطمینان میگویید من رأی آوردم، آخر چگونه اینقدر مطمئن هستید؟ آقای موسوی، عکس های زیاد شما در شهرهاش دلیل حمایت مردم از شما نیست، دلیل آن این است که پول زیادی برای تبلیغات دادید. آقای موسوی، شما شده اید نماد ضدیت با اسلام و رهبر و نظام.
من به غیرت اون عده‌ای از مردمی که از آقای احمدی نژاد حمایت میکنن تأسف میخورم، چون حتی اگر کاندیدای مورد تایید ما رئیس جمهور میشد و برای اینکه این قدرت رو حفظ کنه فرزندان شما رو به طرز فحشیانه‌ای به خاک و خون میکشید، مطمئن باشید خود ما در مقابل او قرار میگرفتیم، چون همچین شخصی لیاقت حکومت اسلامی رو نداره.
در حالی که حکومت ایران ایالات متحده را به دخالت در امور خود عیب‌دار کرده است، مقامات آمریکا گفتند از خشونت‌های پس از انتخابات در ایران نگرانند و بدون مداخله به امور سیاسی این کشور به حمایت حق اعتراض ایرانیان ادامه می‌دهند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت مردم ایران حق دارند صدای آنها شنیده شود و نتیجه‌های هر رأی پرسی باید خواست مردم را انعکاس کند. و افسود، اما ایرانی ها باید خودشان معاین کنند که این اعتراض های داخلی را با چی شیوه حل خواهند کرد.
و طور در خبرها هم شنیدیم امروز هزاران نفر از طرفداران میرحسین موسوی باز به خیابانهای تهران ریختند و تظاهرات آسایشتر را ادامه دادند. بعد یک آگهی کوتاه برمیگردیم به همکارم طاهر سفر در استودیوی پراگ و گفتگوی داریم دایر به سرنوشت چند مهاجر تاجیک که در مسکو گرفتار مصیبت شدند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بر اثر فرو ریختن یک بینای قدیمی در شهر مسکو پایتخت روسیه یک مهاجر تاجیک کشته و چند تن دیگر مجروح شدند. خبرنگار ما در شهر مسکو امید جیهانی از محل این حادثه دیدن کرد و پیش از آغاز برنامه از او خواستم تا اطلاعات تازه دایر به این حادثه را در اختیار ما و شما شنونده ارجمند بگذارد.
بنابر آخرین اطلاعی که از نمایندگی خدمات مهاجرت وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در روسیه دسترس شد، یک نفر از آن سه مهاجر جانباخته شهروند تاجیکستان بوده است و هویت دو نفر دیگر هنوز معلوم نیست.
معلوم است این شهروند تاجیکستان ساکن کدام ناحیه است؟
گفته می شود که وی از شهر کانی‌بادام یا از ناحیه کانی‌بادام بوده است.
اما وقتی خودت از محل حادثه دیدن کردی اون منزل چگونه بود؟
این ساختمان یک ساختمان بوده است که در سالهای 1930 ساخته شده و تا چند پیش هم یک آموزشگاه در آن قرار داشته بود، ولی از چند سال پیش این ساختمان متروک شده و کسی در آن زندگی نمی کرده است. گفته می شود که این ساختمان را یکی از سرمایه‌گذاران مسکو خریده و می خواسته است در آن ترمیم برگزار کند و یک بنگاه برای خود درست کند.
اما در مجموع در این بینای نیمه ویرانه اگر بگویم چند نفر بودند هنگامی که فرو رفته است بامیان؟
بنابر اطلاعات که به دست رسیده است، هنگام فرو ریختن این ساختمان در تهخانه آن کارهای ساختمانی انجام می دادند و حدود 40 نفر در این ساختمان کارمند بوده است. از آنها 3 نفرش زیر آوار و شکست درختی خانه جان خود را باختند، 3 نفر هم زخمی شدند و 6 نفر دیگر هم از زخم های سبک برداشتند ولی به بیمارستان برده نشدند.
اما واکنش مقامات انتظامی روسیه به این حادثه چگونه هست؟
پس از اینکه خبر داده شد که همچنین ساختمان فرو ریخته است، فوراً گرد اطراف آن خانه را نیروهای انتظامی فرا گرفتند و از نیروهای خدمات مهاجرت روسیه نیز رفته بودند و کسانی را که در این ساختمان کار و زندگی میکردند دستگیر کردند. گفته میشود که تنها 7 نفر آنها اجازه کار و زندگی در شهر مسکو را داشتند، باقی مانده هیچ کس نداشت است و آنها را از سرزمین روسیه اخراج خواهند کرد.
امید جیهانی خبرنگار رادیوی آزادی از شهر مسکو صحبت میکرد و دایر به جزئیات حادثه فرو ریختن یک بنا و هلاکت تا کنون یک مهاجر تاجیک در پایتخت روسیه. و شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. من طاهری سفر با اتفاقی همکاری عزیزم فرهاد میلاد که در پایتخت دوشنبه است همراهی شما هستیم. ساعت در دوشنبه 9:28 خواهد شد و در شهر پراگ 6:28.
و چون تقریبا نیم ساعت اولی مجله شامگاهی هم سپری شد، حالا یک توقف میکنیم، یک ترانه میشنویم و برمیگردیم با گزارش های بعدی برنامه.
نمی ترسیم، نمی افتیم. دوست تو میخواد به سازه نسازه روزگاه با ما نسازه شب و روز تحنه دشمن دوباره بباره از در و دیوار بباره با هم پشت ما کوهه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم این آواز نمی میره تا وقتی که هم آوازیم
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا نگاهی به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
نشست معماران صلح تاجیکستان در شهر دوشنبه.
سازمان امنیت و همکاری اروپا از قرقیزستان خواست است فشار به مطبوعات دست بردارد.
جزئیات نوی از مقامش برکنار کردن وزیر دفاع قزاقستان.
شهر خوجند را برای تجلیل جشن روزی وحدت ملی تاجیکستان آماده می کنند.
و شنوندگان ارجمند، پیش از آن برویم و دایر به موضوعهای مذکور صحبت کنیم. اجازه بدهید تا ببینیم امروز کدام موضوعها بیشتر مورد توجه شما یا کاربران وبسایت رادیو آزادی قرار گرفته است. افراسیاب سلطان مسئول وبسایت ما در نزد میکروفون است.
دوام امروز در مرکز توجه خوانندگان موضوع هلاکت سابق وزیر کارهای داخلی کشور محمد نظر صالح او بود. در این موضوع اکثریت خوانندگان به اهل نزدیکان او همدردی بیان کردند و آمرزش مرحوم را طلب نمودند. خواننده این بحث را با یک مصرع آغاز کرده است، یعنی چنین است رسم سرای درشت. عبدالرحمن نوشته است: ای کاش از این حادثه دیگر منصبدارانی که آدمی کمبغل را آدم کهک می دانند عبرت گیرند. ادریس از کلوب گفته است: نباید فراموش کرد که در نزد قانون همه برابرند و باید برابر جزا بینند. اسد از هنگ کنگ می نویسد: این قانون نانوشته است که در حکومت کار کنی خوب است، اما چون فعالیتت را به اتمام رسانیدی آخر نادرکار می شوی. خواننده دیگری ما نوشته است که آفتاب را با دامن پوشانیده نمی شود و حقیقت حال روز روشن خواهد شد. سینا از شهر خاروق نوشته است: سابق وزیر کارهای داخلی امکان درگیری ها در خاروق و رشت را پیشگیری کرد. یک هفته خودش در خاروق بود و مصالحه کرد. همچون انسان خوب بود و خدای بزرگ خانه آخرتش را آباد گرداند. برای شنوندگان عزیز یادآور میشویم که نشانی سامانه رادیو cw.azadi.tg است و می توانند فکر و اندیشه های خود را در بحث های سامانه پیشنهاد کنند.
شنونده ارجمند، شما هم می توانید فکر و اندیشه های خود را آزادانه دایر به هر موضوعی مورد نظر خود بیان نمایید. azadi.org و یا azadi.tg وبسایت بخش تاجیکی رادیوی آزادی. برنامه را ادامه می دهیم. تاجیکستان پس از 9 روز دیگر، یعنی 27 ایون، روز وحدت ملی را تجلیل می کند.
بله، روزی را که 12 سال پیش در شهر مسکو سازشنامه صلح میان نیروهای سابقی مخالفین و حکومت به امضا رسید و به جنگ خونین و خرابیاوری شهروندی در تاجیکستان خاتمه داد. در آستانه این روز در پایتخت شهر دوشنبه ایده از اعضای کمیسیون آشتی ملی و میتوان گفت از معماران صلح تاجیکستان گردی هم آمده و دایر به نقش بعضی از چهره ها در برقراری ثبات در کشور حرف زدند. حرمگولی قادر خبرنگاری رادیو آزادی هم صحبت های این نشست را شنید و چنین گزارش می دهد.
ضمن یک نشست در مرکز تحلیلی دیالوگ، ایده سابقه‌داران کمیسیون آشتی ملی تأسیس یک نهاد تحقیقاتی و تحلیلی راجع به فعالیت این کمیسیون را پیشنهاد کردند. ابراهیم عثمان، عضو سابق کمیسیون آشتی ملی و از جانبداران تأسیس چنین نهاد، میگوید که مطبوعات امروز به حادثه های جنگ شهروندی کشور از دید منفی بها داده، چهره های در این جنگ سهم داشته را گاه سفید و گاهی دیگر سیاه میکند و حتی فعالیت کمیسیون آشتی ملی را زیر سوال میگذارد. با گفته ابراهیم عثمان، امروز ضرورت تاسیس یک مرکز تحقیق و تحلیلی فعالیت کمیسیون آشتی ملی به میان آمده است که به اصطلاح مور رو از خمیر جدا کند.
مور رو بیشتر دشمن کرده استودن، مور رو یار کرده استودن، مور رو همچون بازیچه استفاده برده استودن. ما به این سزاواریم پس نیروهای سیاسی مانندی اینتلیجنت داشته که امکانیت اندکی داشتنشان ممکن است به این کار شروع کردنشان در کار این کار رو بی جنگ ما کرده میتوانیم.
کمیسیون آشتی ملی بر اساس سازشنامه صلح سال 1997 امضا شده بین دولت تاجیکستان و اتحاد مخالفین تاجیکستان تأسیس یافت و تا ماه مارس سال 2001 یعنی به کار آغاز کردن پارلمان جدید فعالیت کرد. تطبیق سازشنامه صلح و استقرار صلح آشتی در کشور در پی 5 سال جنگ خونین شهروندی از جمله اهداف اساسی این کمیسیون بود. ابراهیم عثمان که در کمیسیون آشتی ملی نماینده حکومت بود با نظرداشت ارزشمندی سند سازشنامه استقرار صلح داور شد. مقصد و وظیفه اولین درجه کمیسیون آشتی ملی برقرار صلح بود و این عملی گشت، ولی این معنای آن را ندارد که با گذشت سال جایگاه و موقع و مرتبه شخصیت های تشبسکاری آن زدوده شود. نماینده اتحاد نیروهای مخالفین تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده ابراز داشت که فقط یک طرف را سهم دانستن در استقرار صلح باعث کندگردیدن وحدت ملی در جامعه گردیده است. حاجی اکبر تورجانزاده میگوید که پیش از آن که ما واقعات تاریخی و ارزشمندی سند صلح و وحدت ملی را به جامعه و جهان تلقین کنیم، باید به محضر صلح برقرار شده و سهم شخصیت های کلیدی آن بیشتر توجه کنیم.
سازشنامه ما نامش هم عجیبه، سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی و صلح الان الحمدلله وجود دارد. در کشور نیروی وجود ندارد که مخالف صلح باشد آشکارا حداقل، و وضعیت نظامی هم نیروی وجود ندارد که امروز دولت تواند تهدید کند، و این عامل های هستند که ما خدا رو شکر میکنیم که در کشور ما آرامی را نگاه میدارد. اما قسمت دومش رضایت ملی است که از رضایت ملی وحدت ملی ایجاد میشود. ما هنوز به اون نرسیدیم.
در حالی که ایده سابق اعضای کمیسیون آشتی ملی ادعای نوشتن یادداشت‌های خیش را در مورد فعالیت کمیسیون آشتی ملی دارند، اما ایده دیگر از تحریف شدن تاریخ کمیسیون آشتی ملی و اجرا نگردیدن طلبات‌های سند سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی اظهار نگرانی می‌کنند. راهبر معنوی حزب نهضت اسلام تاجیکستان محمد شریف همت‌زاده که به دلیل مریضی به این نشست نتوانست حاضر بشود، اندیشه‌هایش را طریق یک نوار بیان داشت و از تقدیر اعضای زندانی شده اتحاد نیروهای مخالفین تاجیکستان در حال حاضر و افشودن شخصان تصادفی جنایتکار تا این سالها اظهار ناراحتی کرد. با گفته آقای همت‌زاده، با وجود گذشت 12 سال و امضای قرارداد صلح، تاجیکستان تا حال به ایجاد یک جامعه شهروندی موفق نشده است که این رضایت جامعه را زیر شبهه قرار می‌دهد.
دستاوردهایی که در این طول مدت به دست آمد خیلی ناچیز و حتی برای ساختن یک جامعه شهروندی و معیارهای حقوق بنیادی و دموکراسی مطابق را ما نتوانستیم که بسازیم.
این در حالی است که بر اساس یک نظرسنجی اخیراً انجام داده سازمان سوسیولوژ، نظری جامعه تاجیکستان به سالهای جنگ شهروندی و شخصیت‌های کلیدی آن دوران خیلی منفی است. خیردین ایدی نماینده سازمان هفته گذشته وقتی نتایج این نظرسنجی را در الماتا معرفی می‌کرد گفت:
نفرانی که به مثلا سنگک سفروف در مورد حوادث مثال ها به هم دادن 28% مثبت است، باقی منفی است. به عبدالله نوری 17% مثبت است، دیگر بی‌طرفانه یا اینکه منفی است. سفرعلی کنجایف 39% مثبت است و دیگر منفی است.
با گذشت سالها خاطرات سالهای جنگ شهروندی از یاد مردم به تدریج زدوده می شود و اکنون نقش چهره های انگشت نمای آن دوران و کمیسیون آشتی ملی نیز کمرنگتر به نظر می آید، ولی به نظر اغلب ضرورت تحقیق و آموزش حوادثی که در سالهای 90 به تاجیکستان گذشت از بین نرفته است و تاسیس نهاد تحقیقاتی که اعضای سابق این کمیسیون پیشنهاد می کنند می تواند در این امر مساعدت کند. حرمگل قادر، رادیوی آزادی، از دوشنبه.
و یادرس می شویم که مراسم رسمی تجلیل روز وحدت ملی امسال در شهر خوجند ولایت سغد برگزار می شود و از این چو هم دایر به آمادگی ها به جشنی مذکور گزارش داریم که دیرتر با هم می شنویم، اما حالا یک آگاهی است و سپس گزارش ها از همسایه کشورهای تاجیکستان در آسیای مرکزی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ش
شنونده محترم مجله شامگاه رادیوی آزادی هستید و حالا برنامه را با یک گزارش از بیشکک پایتخت قرقیزستان ادامه می‌دهیم. سازمان امنیت و همکاری اروپا در آستانه انتخابات ریاست جمهور در قرقیزستان از مقامات این کشور خواسته است تا به تعقیب و فشار به خبرنگاران خاتمه دهند. قرقیزستان که از نظر آزادی مطبوعات در میان کشورهای آسیای مرکزی از پیشصفان محسوب میشد، طی چند سال اخیر شاهد زورآوری و حتی قتل خبرنگاران شده است. در این باره گزارش داریم از میراسرار فرغانی، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر بیشکک.
میکلوش خرشتی، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات، از مقامات قرقیزستان دعوت کرده است که موج حمله ها به ژورنالیستان را خاتمه دهند. وی ضمن ارائه یک نامه رسمی به قادربیگ سربایف، وزیر خارجه قرقیزستان تذکر داده است که افزایش حادثه های حمله بالای ژورنالیستان در عرفه انتخابات پرزیدنتی این کشور به گوناگون اندیشی شدیداً تهدید خواهد کرد. با تاکید میکلوش خرشتی، ژورنالیستان قرقیزستان در چند ماه اخیر بارها مورد حمله قرار گرفتند. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در این نامه همچنین اشاره کرده است که تحقیق هدف حمله قرار گرفتن ژورنالیستان تا هنوز بدون کشف مانده است. میکلوش خرشتی از وزارت خارجه قرقیزستان درخواست کرده است که اطلاعات در مورد جریان تحقیق حمله بالای کارمندان وسایل اخبار عموم را به وی دسترس نماید. اما دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیشکک میگوید باری سوم است که میکلوش خرشتی به وزارت خارجه قرقیزستان در این مورد مراجعه کرده است و واکنش این اداره را به دست نیاورده است. عزیزه توردیوا، سخنگوی وزارت خارجه قرقیزستان، سبب این حال را چنین شرح داد: با گفته همصحبت ما، وزیر خارجه به تازگی از سفر برگشت. سخنگوی وزارت خارجه افسود ولی قادربیگ سربایف هنوز این نامه را دسترس نکرده است که واکنش نشان دهد. بگاهیم حسینوا، رهبر سازمان اجتماعی نمایندگی مطبوعات مقرش در بیشکک، تا یک صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که جامعه خبرنگاری قرقیزستان از این دعوت سازمان امنیت و همکاری اروپا کاملا پشتیبانی میکند.
میدیا سابشتا قرقیزستان поддерживает данный призыв.
با گفته خانم حسینوا، واقعا نقض حقوق ژورنالیستان از جمله حمله یا تهدید بالای آنها رشد آزادی بیان در قرقیزستان را زیر سوال قرار خواهد داد.
نپادینی اوگروزا انی اتنیت نی سپاسوسوت رزویتی سوابود سلوو в стране.
و افزود فقط ماه مارت سال روان چهار خبرنگار و تا نیمه ماه ایون دو نفر به حمله افراد نامعلوم مواجه گردیدند. با تاکید بگویم حسینوا، فقط تحقیق با نتیجه این حادثه ها و حمایت ژورنالیستان اعتبار حکومت و کارمندان خدمات انتظامی کشور را در عرصه بین المللی بالا خواهم برد. رهبر نمایندگی مطبوعات همچنین تذکر داد که از این لحاظ حکومت قرقیزستان باید در مقابل چنین علت های نامطلوب چاره های مشخص پیاده نماید و گناهکاران حادثه را دریابد و به دادگاه کشد. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
و در اینجا سر میزنیم به قزاقستان. به الماتا که وزیر دفاع آن کشور را از مقامش برکنار کردند. دانیال اخمتوف وزیر دفاع قزاقستان را در حال از مقامش گرفتند که چند نفر از منصبداران بلندپایه قزاقستان از جمله یک معاونی وزیر دفاع در این کشور با اتهام رشوه‌خوری و سوء استفاده از مقام بازداشت شده است. نصیب جان امانی، خبرنگار رادیوی آزادی، درباره این بازداشت پر سر و صدا و خبر اول در رسانه‌های قزاقستان گزارش می‌دهد.
دانیال احمدوف وزیر دفاع قزاقستان با فرمان نورسلطان نظربایف از منصب برکنار کرده شد. بسیار کارشناسان و اهل نظر تصمیم سرور قزاقستان را به ماجراهای در این وزارتخانه سرزده مربوط می‌دانند، زیرا شنبه قبل معاون وزیر دفاع حاجی مراد مهرمانوف بازداشت گردید. او را برای سوء استفاده از منصب هنگام امضای قرارداد با شرکت اسرائیلی در مورد خرید سلاح متهم می‌دانند. همچنین با حکم دادگاه نظامی روز 11 ایون انوربیگ اورزلینوف، سرور سراداره ساختمان و تامین منزلی وزارت مدافع، با اتهام خسارت مبلغ زیاد به زندان انداخته شد. جنرال مایور اسخط شاینبایف، رئیس دانشگاه ملی دفاع باشد، برای سوء استفاده از منصب با حکم دادگاه به مدت 4 سال روانه زندان گردید. سیاستشناس ایدا سریف میگوید که چون تخلفکاری ها و جنایات که در وزارت زیاد آشکار گردند باعث از منصب سبکدوش گردیدن دانیال احمدوف شد. این در حالی است که تاکید میکند سیاستشناس در کشورهای پیشرفته اگر یک معاون و چند منصبدار بازداشت و حبس کرده شوند، خود وزیر باید از منصب
منصب استعفا دهد.
بر اورم باسر برنشه خدمت کلر تندگان دنیا که اگر زایل مملکت فلات موسو و دا مینیستر ویزاق حتی تفکیت اوگرید.
ولی موضوع کلیدی این است که از منصب دور کردن وزیر در این وزارتخانه فساد را کاهش خواهد داد یا خیر. سیاستشناس ایدا سریف میگفت که یکی را از منصب دور کرده دیگری را به جای آن آوردن علاجی کار نیست. جهت کاهش دادن فساد تاکید میکند سیاستشناس فعالیت این نهاد دولتی و قراردادهایی که به امضا میرسند باید شفاف و دسترسی همگان باشند. جنرال مایور مصطفی امیربیک تاگوسوف سابق معاون وزیر دفاع گفته است نورسلطان نظربایف به همسف دیرینه خیش چندان نامهربانی نخواهد کرد و به او باز یگان منصب پایین‌تره را خواهد داد. دانیال احمدوف به وزیر دفاع کشور بعد از سروزیری تعیین شده بود و این تعینات را کارشناسان دو سال قبلشون ناکامی و در منصب سروری حکومت ارزیابی کرده بودند. الان به جای او مختار آلتینبایف رئیس کمیته سروران استاتها و معاون اول وزیر دفاع سرپرست تعیین گردیده است. مختار آلتینبایف نیز قبلا دو دفعه در کرسی وزیر دفاع بود. اکنون احتمال بار سوم به این منصب تعیین شدن مختار آلتینبایف پیدا شده است. این در حالی است که نورسلطان نظربایف در جلسه شورای امنیتی کشور ماه اپریل او و حاجی مراد مهرمانوف را که حالا در محبس است به طور قطعی سرزنش کرده بود. نسیم جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره خود برد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با هم تابیش ها
آزادی در ستیلیت.
و حالا شنوندگان ارجمند از بیشکک و الماتا برمیگردیم به تاجیکستان. امروز در شهر دوشنبه نمایندگان رسمی کشورهای عضو سازمان یوراسیا تاجیکستان، روسیه، قرقیزستان و قزاقستان و جمهوری بلاروس مسئله تأسیس بازار واحد انرژی را بررسی کردند. هدف از این نشست تصویب طرح موافقت نامه درباره بازار واحد نیروی برق در قلمرو کشورهای عضو این اتحادیه بود. اما چون نه همه نمایندگان کشورهای عضو در این نشست حضور داشتند، حاصل نشست هم زیاد نبوده است. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری آزادی در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
در دوازدهمین جلسه شورای سیاسی انرژی که تابع به کمیته اینتگراسیونی یا همگرایی جامعه اقتصادی کشورهای یوراسیایی قرار بود، بازار واحد انرژی یوراسیایی تشکیل و شهرعلی گل وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان ریاست آن را بر عهده بگیرد. ولی به دلیل عدم شرکت نمایندگان برخی از کشورهای جامعه، موضوع تعیین ریاست و امضای توافقنامه درباره تشکیل بازار واحد انرژی برق به بعد موکول شد. الکینبک کویشانبایوف دبیر شورای سیاسی انرژی کمیته همگرایی جامعه اقتصادی یوراسیایی در رابطه با طرح تهیه شده موافقتنامه در باره بازار واحد انرژی برق در این جامعه گفت:
اکسپرتان از سترون подготовлен проект соглашения о создании общего электроэнергетического рынка.
کارشناسان کشورهای عضو این جامعه طرح موافقتنامه درباره تشکیل بازار واحد انرژی برق را تهیه کردند. طول دو روز ما این طرح را بررسی کرده تغییرات و اضافه وارد کردیم.
اما ادوارد نرکویچ نماینده بلاروس گفت که این طرح قرارداد باز هم تجدید نظر می‌خواهد و پیشنهاد کرد که طول دو ماه آینده دوباره تجدید نظر شود. میخائیل پلشکین رئیس اداره روابط خارجی وزارت انرژی روسیه این پیشنهاد را پذیرفت. اما برکیجان اردابایف نماینده دائمی قزاقستان در جامعه اقتصادی یوراسیایی گفت که برای بررسی واقعی این طرح دو ماه کفایت نمی‌کند. آقای اردابایف افزود:
این قرارداد خیلی جدی باید باشد. من پیشنهاد میکنم در مجموع پذیرفته شود و گمان میکنم دو ماه برای این کار وقتی کافی نیست، بخصوص برای تهیه مکانیزم اجرا، مقامات اجرایی و راه اندازی آن. با این دلیل ما در تهیه موافقتنامه واقعی باید وقت را دریغ نداریم.
من так кажется, опыт мне подсказывает, что 2 месяцев для такого документа может быть даже маловато.
شهرعلی گل وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان از شرکت کنندگان و کمیته همگرایی یوراسیایی دعوت کرد که در این جاده بیشتر برای اجرای کارهای واقعی تلاش کنند. آقای گل گفت:
Хотелось бы пожелать, чтобы работа, проводимая в интеграционном комитете Евразес,
میخواهم اظهار امیدواری کنم که فعالیت کمیته انتگراسیونی یا همگیرویی اوراسیا با اجرای طرحهای واقعی و همه‌جانبه سودمند جریان بگیرد، نه بلکه تنها با کارهای اکادمیکی و پژوهشی خلاصه شود.
Это особенно важно для всех наших стран в условиях мирового финансово-экономического кризиса.
این در حالی است که تاجیکستان بیشتر از دیگر کشورهای عضو جامعه اقتصادی یوراسیایی به تشکیل بازار واحد انرژی برق در منطقه نیاز دارد و انتظاری های وزیری انرژی و صنایع تاجیکستان از کمیته همگیرایی یوراسیایی نیز همکاری های واقعی در اجرای طرحهای انرژی در تاجیکستان است، زیرا تاجیکستان از ذخایر غنی انرژی آب برخوردار است، اما بدون کمک کشورهای خارجی نمیتواند از این ذخیره ها بهره بر دارد. وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان از کشورهای عضو این جامعه دعوت به عمل آورد با تشکیل کنسورسیوم بین المللی که دولت تاجیکستان در این باره تصمیم گرفته است در احداث نیروگاه راغان سهم بگیرند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با داستان یک زنی نجیب از شهر کلاب از سیاست اقتصاد دورتر می رویم و می رویم به جهان مردمی عادی. در ناحیه دوردست و کوهستانی مومین آبادی تاجیکستان یک زنی روسی به سر می برد که ده ساله پیش به تاجیکستان آمده و هنرهای محلی را تا به اندازه از بر کرده است که همسایه هایش برای آموختن به نزدی او می آیند. مومین احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی با این خانم و دوگانه های او هم صحبت کرد و گزارش او را می شنویم.
Мы на пай надеем, помоги ама Россия, Саш Свердловск, и на Сиупан Соломиде с ногами кинем, шавгарм тоджикай.
Ханум Надия Рохану 35 سال قبل عشق جوانی تاجیکستانی که در صف قواهای مسلح اتحادی شوروی ادای خدمت می نمود به ناحیه کوهستانی مومین آباد آورد و در برابر قبول دین و رسم و آیین های ملی این چنین هنری گلدوزی را نیز در روزهای نخستین عروسی از خود نمود. همکنون یک دختری در سابق جوانی روس به خانم هنرمند تبدیل یافته است که بدون گلدوزی های ملی او در مرکز ناحیه مؤمن آباد و دهات اطراف مراسم خرسندی برگزار نمی گردد.
زردوزی ها خیلی که دیدم دخترکو زنکو همی همسویمون می دختم او را یاد گرفتم، دیدم چه خدم حوض کم یاد گرفتم، بعد خدم دختم یاد گرفتم، خوزیم می دوزم با رسورا می دوزم با خیلی می دوزم تری سودو می کنم زکاس میکنه ختم دومی دوزن چرا روسو میامی پرسای نتکسری تایور دارم اگر دوشا بوشا خیلی میگیره میره و نداشتیم بوشا میگه اینا هم تاریم که هم خیلی تکسری من دوز میگم هایی خیلی میدوزن میدوزن بعد میامی برش.
هنری گلدوزی و فروشی گلدوزی ها با خاندانی آنها ماه 300 تا 400 سومونی درآمد میورد. خانم ندیا سه پسر اویله دار و دو دختر دارد و برعکس دیگر همسایه ها یگان پسر او در مهاجرت مهنتی در روسیه نیست و این زنی کهنسال روز که همکنون از دیگر زنهای کوهستانی تفاوتی ندارد همسایگان احترام ویژه دارند. خانم موجوده یک زنی که در همسایگی آنها قرار دارد میگوید این زنی روز از روی آنی که بر رسم آیین تاجیکان ارج میگذارد مقبول همگان است.
مناسبت همسایه قطعی مسلمان رنگی ما قطعی اپا و خوار وریم هر من میشنیم خیلی در یک جا نقش میدوزیم ما در بسیارتر کپچا دوزیشون یاد گرفتم ای همی اپای ندیه سال گلدوزی یاد گرفتیم همه همی روز میدوزیم با یک نامودی ناو برومده کرشو قطعی هوایی را میدوزیم خولینی کوشش کردیم که از زردوزی همی عروسو داده فقط زکست میگیریم.
خانم ندیه بیش از 20 سال باز با زادگاه خود شهر سوردلوسکی روسیه نرفته است و تصمیم دارد تا پایان عمر دیگر بر روسیه نرود، زیرا او سال هست اسلام آورده روسیه را یک کشوری غیر اسلامی می داند و بازگشت به این کشور را خلاف عقاید دینی خود حساب می کند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
از گلدوزی و نقاشی رو می آوریم به گلپروری. هیچ ساله به مثل امسال در شهر خوجند گلهای زیاد نشکفته بود. امسال 40,000 بیخ گلی گوناگون رنگ و بوی نوع هلندی مرکز ولایت سغد را زد می دهند و شهر گویا به گلستان تبدیل یافته است. شهرداری خوجند می گوید گلزار کردن شهر به استقبال روز وحدت و استقرار صلح تاجیکان که مراسم اساسی تجلیل آن امسال در خوجند برگزار خواهد شد بستگی دارد.
به قول این منبع این همه گلهای هلندی را از خارج تاجیکستان خریداری و در تمام گوشه و کنار شهر کوچت کردند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش معصومی محمد رجب خبرنگار آزادی در خوجند.
با گلزار تبدیل دادن مرکز ولایت سوخت به استقبال جشن وحدت را اداره خواجگی‌داری شهر خوجند و کارخانه خصوصی ارچه بر عهده گرفته است. رحیم قابل شیخوف سردار اداره خواجگی‌داری خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که 40,000 بخ گلهای آرایشی هلندی که در سراسر خوجند کوچت کرده شده است عبارت از 8 نو بوده، هر کدام با رنگ و بوی و نمود خاص از هم فرق میکنند. ولی به گفته وی فرق اساسی آنها از گلهای محلی آن است که گلهای هلندی تمام سال تا فصل سرما در خوجند شکوفان خواهند بود. آقای قابل شیخوف افزود:
گلهای یک سالی نه یک ساله با مانندی پیتونیا، نگیتیف، بودی خروس و غیره اینها آخری سال تا همین برفرامده نشکوفان.
رحیم قابل شیخوف سردار اداره خواجگی‌داری شهر خوجند صحبت میکرد. وای افزود که 40,000 بخ گلی هلندی در خارج از تاجیکستان خریداری و در خوجند کوچت کرده شده است. همچنین به گفته آقای قابل شیخوف امسال هزاران بخ نهالان ارچه های نوهای محلی و آرایشی در کنار راه ها و خیابان ها، میدان ها و صحن کارخانه و مؤسسه و دانشگاه و مکتب های شهر خوجند کوچت کرده شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آمادگی های شهرداری خوجند بر روز وحدت که مراسم اساسی تجلیل آن امسال در این شهر برگزار خواهد شد.
و خوب شنونده ارجمند، با این گزارش رسیدیم به پایان مجله شامگاهی امروز 18 ایون، روز پنجشنبه 18 ایون سال 2009 میلادی. و تا این ساعت من طاهری سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد در خدمت شما بودیم.
و از همراهی شما شنوندگان ارجمند هم بسیار سپاسگزاریم. برنامه های بامدادی رادیوی آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود. تا اون لحظه خدا نگهبان.
خدا نگهبان.
به خود خارم می کنی، من خود نمیدانم چرا، با این همه برحمیت من دوست می دارم تو را. به خود خارم می کنی، من خود نمیدانم چرا، با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را. شبها به یاد روی تو خون از تو دل جان میکند، عیار سنگین قلب من زارم مکن بحر خدا. من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را. من خود نمیدانم چرا، من دوست میدارم تو را. من دوست میدارم تو را. من دوست می‌دارم تو را. قلب من زارم مکن بحر خدا من خود نمیدانم چرا